برای دفاع از لبنان و برای دفاع از ملت لبنان در مقابل اشغالگری اسرائیلی که جز با مقاومت خارج نخواهد شد و شکست نخواهد خورد، جز با مقاومت و ادامه خواهد یافت این مقاومت و این روش انشاءالله. بار دیگر تشکر میکنم از همه فرزندان کشورمون، از همه طوایف، از همه شهرداری ها، همه کسانی که تلاش میکنند و میدانم که این پشتیبانی است، پشتیبانی شماست در دنیا و آخرت برای ساخت کشور و همکاری بسیار مهم اینها. موضوعی است که میخوام درباره آن صحبت کنم و اون را آماده کرده بودم، اما اگر فرصت بیشتر باشه میتوانم جزئیات آن را بگم، اما فقط میتونم بگم که ما در حین نبرد درباره آینده کشورمون نیز فکر میکنیم. به شما میگویم که مواضع خودمون را هرگز تغییر ندادیم و تغییر نخواهیم داد. این مواضع وطنی، ملی و شریف و مقاوم را ما ایمان داریم به همبستگی ارتش، ملت و مقاومت، و این پشتیبانی است که می توانیم از طریق آن وطن خودمون را بسازیم و باقی بماند. چهار مسئله است که برای بعد از تجاوز میگم. یک، با همدیگر، با همکاری، با دولت و همه افراد شریف و کشورها و جریانهایی که کمک خواهند کرد بازسازی را انجام میدیم انشاءالله و همه لبنان بهتر خواهد شد. دو، ما مشارکت فعال خواهیم داشت برای انتخاب رئیس جمهوری از طریق مجلس نمایندگان بر اساس قانون. سوم، گام های سیاسی ما و امور دولت تحت سقف همکاری با جریان های سیاسی خواهد بود. چهارم، ما حاضر خواهیم بود در میدان سیاسی با قدرتمون، قدرت ملی و مردمی خودمون و حضور ما برای مصلحت و منفعت کشور تا حمایت کنیم و آن را بسازیم با کمک همدیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميلاد كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ادابیل السلسال انطفدت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همده.
پیام ولایت.
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانند برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشند، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنند همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هن.
یار سفر کرد اگر که زنتون دوری حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری ای نور که تبه شده دل تنگ ازانت مردان جهادن همه منتظرانت این لشگر عشقت که پر همت و عزمت عشاق همه یک به یک آماده رزمت در معرکه سنگی بگویید به صهیون آماده جنگی بگویید به صهیون در حمله ما یک اثر از دیر نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
از مهدی موعود همه غرق حراسن از نسل علی منتقم یار می آید ای اهل حرم میر و علمدار می آید ای اهل حرم میر و علمدار می آید ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده
باش از مهدی موعود همه غرق حراسن در لشگرشان رو بگوییم به فریاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ادابیل السلسال انطفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
Thank you. سفر، زیارت و جهاد دوستی ها را عمیق می کند. شبهای بیروت زیباست، آنقدر زیبا و آرام که کسی فکرش را هم نمی کند. این سرزمین آبستن چه حوادث بزرگی بوده با هست. باید تا روشنی صبح منتظر ما. راهنمای سفر از جنس خود بچه هاست، یعقوب قصیر. اسمش آشناست، پسرعموی یعقوب احمد قصیر اولین شهید استشهادی حزب الله بوده. یعقوب از رزمندگان حزب الله لبنان است و خودش هم سالهای جنگ ایران و عراق توی لشکر زنجان هم پای رزمندگان ایرانی علیه صدام جنگیده. عبدالمنعم قصیر برادر کوچکتر یعقوب هم سال 61 در عملیات آزادسازی خرمشهر شهید شده. حالا اینجا در لبنان راوی قصه های ناگفته سرزمینش شده. شاید همین ها باشد که از همان اول محبتش بد جوری به دل بچه ها می نشیند. فضای شهر امنیتی است. در این سرزمین جنگ یک واقعیت تمام شده و مربوط به گذشته نیست. جنگ یک حقیقت زنده و حاضر است. این سرزمین آنقدرها هم برای این بچه ها ناآشنا نیست. بعضی هایشان سالهای نچندان دور همینجا زیستند و جنگیده.
سال 1361 بعد از عملیات بیت المقدس گفتن یه عده از نیروها رو دارن تو لانه جاسوسی جمع میکنن، از بچه هایی که تو عملیات بیت المقدس بودن اینا رو ببرن لبنان. بعد به ما هم گفتن که اینا هیچکیشون بر نمیگرده. ما هممون RPG و اسلحه و حتی چند تا مهمات برداشته بودیم با خودمون و توی این هواپیماهایی که باری هست مال عرشه 630 هست، بله، بدون اینکه صندلی چیزی داشته باشه همینجوری نیروها کنار هم دیگه نشستن و یه 7-8 هم تابوت برشن آوردن که بچه ها مسخره میکردن این تابوت ها رو، میگفتن این تابوت ها برای چیه، ما که بدن ها اون بر نمیگرده و کی ما رو از اونجا میاره. من یادم هست میخواستیم خداحافظی رو کنیم، مادر ما میگه خب همین جبهه خودمون برو که بدنت برگرده، چرا میخوای بری اونجا؟ یعنی گفتیم داریم میریم و اینجوری میشه. اومدیم و گفتن که امام فرموده که شما نجنگید، ایرانی ها اونجا جنگ نکنن و خود نیروهای اونجا رو آموزش بدن. اونجا بود که هسته اولیه تشکیل حزب الله لبنان، یعنی تشکیل هسته اولیه حزب الله لبنان شکل گرفت تو جنتا.
آقای پناهیان در لابلای خاطرات از کسی صحبت میکنن که همه کنجکاو میشوند از او بیشتر بدانند. شهید حسن شاطری، کسی که نماینده ایران در ستاد جهانی بازسازی لبنان بود. آغاز سفر دیدار با زنده ترین مردمان این سرزمین است. مزار شهدای حزب الله لبنان. در قلب این مقبره الشهدا در حاشیه بیروت بدن مطهر شهید عماد مقنیه آرمیده. اسطوره‌ای که بسیاری از جوانان مبارز و جهادی علیه اسرائیل او را معلم و الگوی خود می‌دانند. در ورود به روضة الشهدا مادر عماد با لبخندی زیبا و چهره پاک و معصوم از میهمانان فرزندش استقبال می‌کند. روحیه این مادر و جملاتش همه را حیرت زده کرد. خیلی شبیه مادران شهدای جنگ خودمان است. قوی و استوار مثل کوه و لطیف و مهربان مثل خودش.
طبعا من اهل سهله فيهم لبنان وان شاء الله يعني بنكون نحن وياهم بالنصر ان شاء الله وبحفظ الجمهوريه اللي هي ان شاء الله عمد الله حافظة هيدا الخط وهيدا المقاومة.
اول بنده زبانم قاصره، جز اینکه به شما بگم خیلی خوش اومدید، اما یک سفارشی خدمت همه دوستان بخوام بگم که اینکه این جمهوری اسلامی ایران رو نگه دارید و نگه داشتن این جمهوری اسلامی علائم پیروزیه. همه شهادت های ما به خاطر حفظ این جمهوری هست. انشالله دست به دست هم به پیروزی میریم. حاج خانم سه تا جوان دارن، هر سه تاشون شهید شدن. حاج اماد سال 2008 در حالی که سالگرد پیروزی انقلاب بود و برنامه ریزی برای غزه بود در سوریه، در اونجا یک موساد با تعاون 8 کشور جهان یک بمبگذاری در داخل ماشین یا کنار ماشین آجاها گذاشته بودن و در سوریه به شهادت رسیدن.
هر سه پسرش شهید شدند. نه غمی در وجودش میبینی نه حسرتی، اما تنها یک آرزو گوشه ی دلش مانده، این که ای کاش این روزها عمادش زنده. هر خانواده‌ای ارزشمندترین داراییش را برای بازماندگان به ارث می‌گذارد. ثروت خانواده مقنیه هم شهادت است، ارثیه‌ای که بین پسران این خانواده دست به دست شده و حالا به کوچکترین پسر این خانواده رسیده. جهاد مقنیه فرزند امام، کوچکترین نوه این مادر بزرگ دوست داشتنی. گویا مرزهای اعتقادی چیزی فراتر از مرزهای جغرافیایی هست، آنقدر که مادری حاضر است سه فرزندش را فدای حفظ این مرزها کند، حتی اگر این مرزها در کشور دیگری باشند. تنها سفارشش به جمع هم همین است: حفظ جمهوری اسلامی. خیابانها پس از جنگ 33 روزه آسیب دیدند، اما با همت و تلاش جهادی بچه های حزب الله و کمک شهید شاطری ساخته شدند. با این حال همچنان آثار جنگ گاهی در خیابانها به چشم می‌خورند. اسرائیل بیشتر از آن که مراکز نظامی را هدف بگیرد، مردم عادی و خانه های مسکونی را بمباران می‌کند.
غیر از موساد 6 تا دستگاه امنیتی داخل لبنان کار می‌کرد. یک دستگاهی تشکیل دادن به نام شباک، مخصوص لبنان بود. دستگاه شباکشون شناسنایی افراد بچه های مقاومت بود، یعنی هر بچه حزب اللهی باید یه پرونده داشته باشه، اونجا خونش کجاست، محل سکونت کجاست، عمهاش، عموهاش کجا کار میکنه، چه واحدی. سال 1993 اسرائیل بمباران هوایی که شروع کرد، در یک ساعت اول 400 تا فروند هواپیما فقط بچه های خونه بچه های حزب اللهی ها رو زدن. یعنی ببینید روش جنگ، نه فقط ما تو جبهه میخواستیم بجنگیم، باید مواظب خانواده هم باشیم. سید حسن فرموده بودن که اسرائیل از خانه عنکبوت ضعیف تره. لذا اسم عملیات میدون چی بود؟ عملیات اسرائیلیا خانه بشه خانه فولادین در مقابل خانه عنکبوت. حتی پیام هایی که میزد، الان من تو خونه هم دارم این پیام هایی که هواپیما پخش میکردن، آقای حسن، آقا انجنیرش نصرالله حسن، اسرائیل از نخهاش نخهای فولادینه، نخهای عنکبوت نیست.
ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. وعده خدا محقق شد. سرزمین های جنوب لبنان پس از 20 سال اشغال به صاحبان اصلیش بازگشت. با هدایت رهبران مقاومت و مجاهدت شهدای حزب الله که امروز دیدن عکس هایشان بر در دیوار خیابان های جنوب نوید امنیت و آرامش این سرزمین است. همان هایی که به توهمات اسرائیلی ها پایان دادند. هیچ کس، حتی خود اسرائیلی ها هم فکرش را نمی کردند که زمانی بیاید که این سرزمین را خالی کنند و برند.
دشمن اسرائیلی وقتی حمله کردن به لبنان، قصدشون این بود که برسن به آبهای لبنان و میگفتن اسرائیل بدون آب نمیتونه زندگی کنه، آب کم داره اسرائیل، میگه اصل زندگیشون میگن آبه. و اینا میگن که در تلمود ادعای خودشون میگن که ما زندگیمون ما از نطفه خدا به دنیا اومدیم و فرزندان برتر خدا هستیم و بقیه بشر از نطفه اوراق به دنیا اومدن، ولی خداوند به شکل ما آفریده تا خدمتکار لایق یهود باشن. میگن آبهای دنیا از آن یهود است و یهودها که باید بین حیوانات تقسیم کنن. اسرائیل ها خشنترن، خیلی خشنترن و اگر یه نفر کشته ببینن 20 تا تیر اضافه تر هم بهش میزنن. ذهنیت اینا گذاشتن که اگر حزب اللهی تو رو بگیره تیکه تیکت میکنن، این ذهنیتی که شاید ما از داعش داشته باشیم. الان داعش که حتما اگر یه نفر بگیرن میگن که باید زودتر بکشیم که ما معاف از نماز و روزه بشیم، یعنی دعواش میشه که اینو بکشه.
صحبت های یعقوب و نشانه هایی که برای ما بیان میکند رمزگشایی از یک حقیقت پنهان است. شباهت های عجیب گروهی به نام یهود و گروهی به نام اسلام، انگار تفکری واحد آنها را به هم پیوند داده. بعضی ها اسرائیلی ها و حالا داعشی ها، جریانی که در امتداد هم حرکت می کنند.
میریم به طرف برج شمالی، وادی جیلو، شابیه، بیر سلسل، سلطانیه، تبنین، بنتو جبل، بنتو جبل، پارک ایران.
وقتی دشمنی ها بدون مرز می شوند، جهاد و مبارزه هم برای مجاهدین دیگر مرزی نمی شناسند. یکی از این مجاهدین همان کسی است که شب اول آقای پناهیان برای من توصیفش کرد، شهید حسن شاطری یا حاج حسام خوشنویس، مردی که نماینده ایران در ستاد بازسازی لبنان می شود. حالا هر جای لبنان که قدم می زنی آثارش را می بینی. مقصد من باغ ایران است، جایی در نقطه صفر مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی. اینجا ضرب دست انقلاب اسلامی و امام است که تا پشت مرزهای اسرائیل آمده و حالا نمادی از مقاومت در منطقه شده.
ما اینجا در پارک بزرگ ایران در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در منطقه مارون راس.
ببینید این پارکو یه مهندس نمی سازه، یه عنصر فرهنگی ساخته با یک تفکر استراتژیک، نه اون پارکو، بقیه قسمت هایی که درست کرده. یعنی مغز متفکر فرهنگی بود بدون این که ادعا داشته باشه. شما برید ببینید اون پارک ایران رو ایشون با چه تفکری اونجا درست کرده و چه روحیه‌ای به مردم جنوب داد. من برام عجیب اون ذوق فرهنگی. میگه اطراف حرم عزیز زینب محاصره بود و بالاخره مردم اکثرا مهاجرت کرده بودن، یه مغازه اونجا باز بود، به این رفیقش میگه بیا اینجا چیز بخریم. بهش گفتم بابا اینجا زیر گلوله است، حالا امنیت نیست. گفت باید ماشینو پر کرد چیز خرید. بهش گفتم چرا؟ گفت من میخوام زندگی جریان پیدا کنه، این مغازه احساس بکنه کسی ازش خرید نمی کنه و همیشه میره. یعنی میخوام بگم تو رفتار شخصیش هم راهبردی فکر میکرد. بعد گفتم آخه ما این همه بیسکویت نمیخوریم. گفت صبر کن میریم یه جاهایی که به کار میاد. وقت میرفتیم تو مناطق محدود و محاصره شده، این بچه ها میریختن یکی یکی اینا رو میداد. بعد با این بیسکویت هایی که به بچه ها داده بود با بچه ها رفیق شده بود، اولین دسته عزاداری بین اون مردم رو در کنار هم ازف اینا رو جمع کرده بود. دسته عزاداری رو انداخت.
صرحت الصحف الاسرائيلية عن بدء العمل هون بالحديقة اننا شاهد ماذا يفعلون فوق الارض ولكن لا نعلم ماذا يفعلون تحت الارض.
میگه که اسرائیل در رسانه های خبری نوشته بود که ما میبینیم ایران بالای زمین چی کار میکنه، اما زیر زمین نمیدونیم چی کار میکنه. الان توی همین دو سه هفته قبل بعد از جنگ غزه تعدادی از این دکترها این گوشیه که میذارن روی قلب میذاشتن روی زمین، همین تو همین روستاها میخواستن ببینن که آیا حزب الله تونل زده به این روستاها یا نه.
میرفت تو هر منطقه ای اول کلیسا رو میساخت، مسجد اهل سنت رو میساخت، بعدا میرفت سراغ شیعه ها. لذا مسیحی و سنی های اینجا اونو دوست داشتن.
لحظه ای که آقای حسام اینجا بود 10 تا کشور جهان، قطر، عربستان، امارات، بحرین، آمریکا، فرانسه و 3 تا کشور دیگه کار میکردن. هر کدوم یک بخشی از لبنان گرفته بودن و داشتن کار میکردن و میگفتن ما داریم بازسازی میکنیم.
موقع افتتاح تندیس وزیر امور خارجه لبنان رو آورد اونجا گفتشون تو عمرش حالا جنوب نیومده، چه برسه به اینکه این همه در آستانه مرز بیاد. و نفوذ شخصی خود خوشنویس بود.
کل رزمنده ها مقابل تیپ زرهی که دشمن فقط 15 تا رزمنده داشتیم، تا حدی که انقدر دشمن تانگ و